21 آبان 1404 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حد مرتد بود. تا حالا که آمدیم جلو گفتیم در زمان رسول خدا حد ارتداد جاری نشده است. در زمان خلفای ادعایی چرا جاری شده است؟ به شدت هم جاری شده است، کثیرن ما جاری شده. خلفای سگانه در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام روایاتی بود در اجرای حد ارتداد، خوندیم برای شما چند جلسه مفصل روایاتشا و جلسه آخر نتیجه گیری کردیم که این روایات تمام نمیشد، نمیتوانیم بپذیریم که در زمان امیرالمؤمنین حد ارتداد چه شده است؟ جاری شده است. ثم نکاتی را باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم. مطلبی که نباید فراموش بشد این است که داستان ارتداد و حد ارتداد و خود ارتداد اگرچه یه مسئله فقهی است ولی منحصراً مسئله فقهی نیست، بلکه این مسئله جنبه های دیگری هم دارد. مثلا ارتداد جنبه کلامی دارد. تو دانش کلام هم از ارتداد بحث میشد که چه چیزهایی موجب چه میشد ارتداد میشد. و از مهمترین مباحث کلامی نوین یعنی کلام جدید، یکی از مهمترین مسائلش همین بحث ارتداده. هاکذا غربیان به شدت روی این مسئله ارتداد چه کرده اند؟ زوم کرده اند. بفرمایید که بزرگ می کنن این مسئله ارتداد را و اون را در تناقض با حقوق بشر می دانند. چرا؟ به خاطر اینکه میگن هر انسانی حق دارد هر مذهبی را که بخواهد چی؟ اختیار کند. یکی از حقوق بشر را اظهار می دارند که اختیار دینه. حالا شما یکی که مسلمانه اگه بیاد دینش رو از اسلام عوض کند بهش میگید مرتد و حکم چی براش صادر میکنید؟ قتل. و این خلاف حقوق بشر است. یعنی یکی از بزرگترین نقدهایی که توسط حامیان به اصطلاح حقوق بشر بر اسلام میشد این داستان حد ارتداد. میگن این حق هر انسانی است و شما با این حکم به قتل این حق را از او چه میکنید؟ سلب میکنید. و لذا این حق را، این حد ارتداد را میگن این مانع آزادی در عقیده انسان هاست. و همچنین میگویند با خود آیات قرآنی در تنافی است که لا اکراه فی الدین. یعنی اون لا اکراه فی الدین را میپذیرن، حقوق بشر میگن این درسته. لا اکراه فی الدین، هر که هر دینی میخواد داشته باشد آزاده، میتواند داشته باشد. بعد میگن قرآن شما که میگه لا اکراه فی الدین، پس چگونه است که برای ارتداد بله در دین شما حد تعیین شده و اونم حدش سنگینه که قتل باشد. پس اینا ببینید جنبه هایی است که باید دقت بشد درش، که اولا بحث فقط فقهی نیست، کلامی هم هست. بعد بحث الان تو جامعه امروز زیر ذره‌بینه، یعنی غربیا به قول شما آگراندیسمانش میکنن، بزرگش میکنن، از این بر علیه دین و مذهب استفاده میکنن، چی ولدش میکنن، تو چشمش میارند که این اسلام این را دارد و در نتیجه این خلاف حقوق بشر است، سوء استفاده میکنه. این یه نکته، یعنی اینا رو بهش دقت کنید. ما فعلا فقط داریم تنبیه و توجه شما رو به این امور جلب میکنیم. مطلب دیگر این که این داستان ارتداد در طول قرنها، 15 قرن گذشته است از اسلام، در طول این 15 قرن از همان صدر اول، یعنی از بعد اینکه پیامبر سرشو گذاشت رو زمین، این مورد سوء استفاده قرار گرفته است، حد ارتداد، الی یومنا هذا. خب افرادی یکدیگر را رمیه به چه کردن؟ ارتداد کردن. مورد سوء استفاده فرق مختلف قرار گرفته است، مورد سوء استفاده حکومت ها در مقابله با مخالفانشون قرار گرفته است، همون گونه ای که تو صدر اول زمان خلفای ثلاث مورد سوء استفاده قرار گرفت برای مخالفان حکومت خلفای ثلاث، تا زمان حاضر هم همین جور است. حتی بعضی از افرادی که حرفهایی بزنند که در مقابل جاهلان و مغرضان باشد، جاهران و مغرضان حرف اونا را حمل می کنند به چی؟ ارتداد. یعنی خیلی آدم های خوشفکره، روشنفکری که حرفای خوبی میزنند حمل میشند و رمی میشوند در اجتماع به چی؟ به ارتداد. شما حتی میبینید شیخ هادی تهرانی، معروف به شیخ هادی چی؟ مکفر، تو نجف اشرف تکفیر میشد، با اینکه خودش یه فقیه بزرگیست ولی مورد تکفیر قرار می گیرد. و خیلی های دیگه. یعنی این قصه ارتداد یه حربه شده است دست بعضی، که بعض دیگر را حکم به ارتدادشون صادر کنن. شما می دانید ما تو همین اصفهان خودمون یه شاعری داشته ایم، حجوگو مکرم، مکرم دیوان شعرش هم چاپ شده، شاعر توانایی است، ولی عمده هنرش در حجوه. حالا ما کاری نداریم که خودش اخلاقاً و و رفتارن چگونه آدمی بوده است، ما اینا رو کاری نداریم، اون به ما مربوط نیست، با خدای خودش است. ولی آدم حجگویی بوده است، یه حجوی کرده بود. حالا یکی از اعتقادات مردم رو، یکی از علمای وقت اصفهان حکم کرده بود به ارتدادش که مکرم مرتد است، منتها حکم به قتل نکرده بود. به چه مناسبت مثلا ایشون حکم کرده بود که باید اصفهان رو ترک کند؟ عالم دیگری گفته بود نه، مرتد نیست، شعره. اصلا شعر دلالت بر چی؟ دلالت بر عقیده نمی کند. اصلا خود شعرا میگن احسن و شعر چی؟ اکذبه. بنابراین نه، این مرتد نیست. مکرم با همین که یکی حکم به و لازم نیست اصفهان رو ترک کنه، بعد میگن مکرم رفته بود دم دروازه تهران وایساده بود، یه قدم میرفت جلو به طرف تهران، یه قدم بر میگشت. گفته بودن آقای مکرم چرا همچی میکنی؟ گفته بود آقای فلان گفتن باید اصفهان رو ترک کنی، اطاعت امر ایشون میرم به طرف تهران. آقای بهمان گفتن لازم نیست اصفهان رو ترک کنی، اطاعت فرمان ایشون برمیگردم به سمت اصفهان. یعنی حتی با این فعلش هم آقایان رو چه کرده بود؟ مسخره کرده بود و به استهزا گرفته بود. بله، اشعار حجوی دارد که اگه بخوام برادون بگم بعضیشا نمیشد اینجا بگم. میگد که رفته بود اینا، دکتر مسجدی برا من گفت، دکتر مسجدی زنده است خدا حفظش کن، از قول کسی گفت مکرم رفته بود تهران برا کتاب. آخه یه وقت رئیس کتابخونه شهرداری اصفهان بود مکرم، رفته بود کتاب بگیرد از یه آقای تهران، اون آقا نبود است برای کتابخانه اصفهان شهرداری، اون وقت روی کاغذ یه بیت شعر نوشته است، به منشی اون آقا داده، گفته این بیت شعر رو بهش بده و بگو اینا مکرم آورده و شما هرچی میخوان کتاب برای کتابخانه شهرداری اصفهان بدید بفرستید بیار. رفته بود است، وقت اون بیت شعرش این بود است. اینو خیلی دقت کنید، این بیت شعر، ولی اون بیت شعر این بود است که هر که عقب داد جلو می رود، من عقبم چون که ندادم عقب. این بیت می نویسد می دهد، این بابا تا میاد می خوند از خنده قش میکند که هر که عقب داد جلو میرود. البته این به تجربه هم رسیده است، تا اگه قبول ندارید، هر که قبول ندارد امتحان کن. من عقبم، بله دیگه، بله کردم، برای چی چی عقبم؟ نه کجام جلوه، من عقبم پسر جان، من عقبم چون که ندادم عقب. خب البته مقصودش اینه که تا میتونی یه کاری بکن، و الا اگه گذشت و کاری نکردی دیگه نمیتوانی، عقب میفتی. او بنده خدا کتابا رو میفرسد برا مکرم با همین بیت شعرش. انا ای حال، یکی از کسانی هم که مکرم خیلی بر علیهش چیز می نویسد، حتی شعر میگه و حجوش می کند، مرحوم آقا نجفی عموی بزرگ ماست. بزرگترین حجو کننده آقا نجفی این مکرمه، ولی آقا نجفی هیچ وقت در موردش هیچی نمیگد، یعنی تحملش میکنه. حتی نوه آقا نجفی برای من نقل کرد که اون نوه الان مرده است. گفت مکرم یه وقت منو دید و منو شناخ که من نوه آقا نجفیم و به من گفت آقا نجفی با من یه کاری کرده است که میخوام برای تو بگم. گفتم خب بگو. گفت یه وقت من یه روزنامه‌ام داشت مکرم به نام صدای اصفهان. صدای اصفهان، حالا نمیدانم، شاید هم هفته نامه یا ماه نامه بود، ولی منتشر میشد یه رسانه‌ای به نام صدای اصفهان. تو تاریخ جرائد ببینید نوشته است که آیا هفته نامه بود، فصل نامه بود، چه بود. صدای اصفهان که منتشر میشد، مکرم به این نوه یا نجفی گفته بود من متجاوز از 30 شماره نقد آقا نجفی نوشتم، در حالی که خود آقا نجفی زنده بود. 30 شماره وا پشت سر هم دیگه تموم شد، دیگه انتقادی نداشتم، رها کردم. یهو دیدم یه رو عصر نوکر آقا نجفی دم در مجله یا روزنامه وایساده است. من که رفتم سلام کرد، گفت آقا میگن فردا اگه میشد یه تو کپا بیان ما خدمت دون برسیم، شما رو ببینیم، بیان خونه من. خب آقا نجفی ردیف اول مرجعیت دارد اینا. گفتم چشم، برین به آقا سلام برسونید، بگین فردا میام. بعد با خودم شب خوابم نمی برد، گفتم اقلش این است فردا که میرسم در خونه دستور میداد فراشان و خادمان مرا به فلک ببندن، چون بعض آقایون چارسو فلکاینا داشتن، آقا نجفی هم میگد ببندندش به فلک. این اقلشه، ای کار دیگه بلای دیگه سرم نیارد. یه کتک مفصل خوردم ولی نمیشدم نرم، باید میرفت. گفت فردا دیگه با سلام و صلوات و بسم الله و صدقه و حالا نمیدونم اینا رو هم قبول داشته یا نداشته است دیگه. علی حال میگه با ترس و لرز رفتم در خانه، منو راهنمایی کردن به اتاق آقا. رفتم نشستم، دیدم تمام روزنامه بغلش. گفتم دیگه خلاص، الانه که حکم اعدام صادر بشه. گفت بعد سلام و احوال پرسی یه خنده ای کرد، گفت آقای مکرم من این مقالات شما رو میخوندم، چقدر قشنگ بود، میخواستم ببینم چرا دیگه نمی نویسید، بازم بنویس. گفتم آقا دیگه چیزی ندارم، تموم شد. گفت نه، من خیلی خوشم می آمد اینا رو که میخوندم، بازم بنویسید. ببینی روحیه را، میگه بازم نقد کن، انتقاد کن، با اینکه انتقاداش خیلی تنده و میکشد به فحاشی ها، ولی روحیه اینقدر بلنده که میگه بنویس، هیچ طوری نیست، من واقعا خوشم میاد، هرچه تو بیشتر بنویسی بهتره. علی حال بله اون شعر آقای مبصر یادت نرد، بنویس به آب طلا مقابل چشمانت بنویس. به حضرت عباس آقا من مقابل همردیفام عقبم، جلو نیستم، اگه جلو بودم که خوب بود، من خیلی بله اتفاقا عقبم به همین خاطری که مکرم میگن. علی ای حال این داستان ارتداد دستاویز شده است برای تکفیر فرق اسلامی بعض دیگر را. ملاحظه بفرمایید، یکی از یعنی اینقدر با این حکم خون ریخته شده است، قتل عامها شده است. یه نمونه شو برای شما میگم، وهابیان بزرگترین گروهی هستند که در این 2300 سال اخیر حکم به تکفیر مسلمین کردند و مسلمان ها رو کشتن، اعم از شیعه و سنی. خدا شاهد است اینا چقدر سنی کشتن وهابی ها. مکه رو که میخواستن بگیرن و مدینه رو که میخواستن بگیرن، مردمان مکه و مدینه که شیعه نبودن که، قتل عام کردن ازشون. بلاد دیگری رو که میخواستن تصرف کنن قتل عامها کردند. و نه فقط مسلمونا، اینا غیر مسلمین را هم فراوان کشتن. دقت میفرمایی؟ ولی تیغشون برای همه برنده تر بر سر شیعیان بوده است و شیعه کشتن. در این 2300 سال اخیر بزرگترین قاتلان شیعه در دنیا وهابیانند. چرا؟ به فتوای مفتیانشون. شما همین امرو باز کنید تو اینترنت، بزنید فتوا به کفر شیعه، اصلا فیلم برادون میارد که جناب مفتیان وهابی دارن چی؟ حکم میکنن به وجوب قتل شیعه. باز کنید تو خود اینترنت، الا ما شاء الله بخواهید، فیلمش هست و موجوده. بله، ما همینو میگم. ملاحظه بفرمایید. بفرمایید. خب یکی از اینا یک شخصیتی است بیش از 100 سال پیش به نام شیخ نوح حنفی، کتابی دارد تحت عنوان تنقیح الفتاوا حامدیه، جلد اول صفحه 103، چاپ مکتبه حبیبیه پاکستان. میگه چی؟ میگه اعلم اسعدک الله ان هؤلاء الکفره. خب در چی دارد میگه؟ این جواب کسی است که داره ازش سوال میکند آیا کشتن شیعیان واجب است؟ جنگ کردن با شیعیان واجب است یا نه؟ و جواز قتل شیعه. جواب اینه: اعلم اسعدک الله ان هؤلاء الکفره، یعنی شیعیان کافرن، یعنی مرتدن، زندیقن، والبقات الفجره، اینا باقیان به غین، فاجرن، فاسقن، جمع او بین اصناف الکفر، چند جهت کفر درشون هست، کفر و البقیه و الاناد و انواع الفسق و زندقت و الالحاد و من توقف فی کفرهم و الهادهم و وجوب قتالهم و جواز قتلهم فهو و کافرون مثلهم. این فتوا. شما ببینید این فتاوی چه بلایی سر امت اسلامی آورد. با این فتاوی چقدر نفوس محترمه کشته شده. آخرینش خب در روزگار ما و نه این که تمام بشد، ولی یکی از، یعنی نه آخرش، ولی یکی از این آخرین هاش همین قصه داعش در کجا؟ در عراق و سوریه و بلاد دیگر بوده است. شما فقط توی پادگان نظامی تو عراق اسپایکر 2000 جوان شیعی اینا یه روز کشتن، 2000 و جنازه هاشون رو تو رودخانه، و رودخانه قرمز شد آبش، تمام شیعه بود اسپایکر. خب 2000 کشتن آقا و بقیه. خب تو سوریه چقدر جنایت کردن، تو عراق چقدر جنایت کردن، جای دیگه چقدر جنایت کردن اینا. بله ملاحظه بفرمایید. باریکلا تو پاراچنار پاکستان چه جنایت هایی کردن. اون وقت این فتاوی حکم کرده است، و اینا همه به خاطر این است که این آقایون به خودشون جرأت داده اند دیگران را کافر بنامند. و الا تا قبل از بروز و ظهور این فرقه منحوسه استعماری، بله بفرمایید که ساختگی، نه شیعه اهل سنت رو کافر می دانست، که ما هیچ وقت اهل سنت رو کافر ندانسته ایم، نه اهل سنت ما رو کافر می دانست. ما شهرهایی داشتیم، مناطقی داشتیم، شیعه و سنی در کنار هم به چی؟ با آرامش زندگی می کردند، هر کدام اعتقادات خودشون رو داشتن، با هم زندگی مسالمت آمیز داشتن، با هم رابطه داشتن، رفت آمد داشتن، ازدواج داشتن، تعامل داشتن، تعایش داشتن، هیچ مشکلی هم با هم نداشتن. توی خانواده پدر مثلا سنی بود، مادر شیعه بود، بچه ها دو تا سنی بودن، سه تا شیعه بودن، عکسش همین جور، خیلی عادی. تو جنوب ایران شما برید، تو مناطق جنوب ایران، مناطقی که شیعه و سنی با همن مخلوطن، اینا اصلا مشکلی با هم نداشتن. کی مشکل درست میکند؟ ای وهابی ها. اینا که میان اول یه جایی درست میکنن به نام مسجد، بعد شروع میکنن پول پخش کردن، مردم رو با پول میارن، بچه ها رو میارن، میخوام قرآن یادتون بدید. این بچه ها رو که به عنوان قرآن میارن و پول میدن به خانواده هاشون، اینا هم نوعا تحت فشار چیه؟ اقتصادی هست. اون وقت مغز بچه ها رو چی؟ شستشو میدن و میگن چی؟ همه کافرن الا وهابیان. کل فرق اسلامی رو، کل، نه فقط شیعه، همه فرق اسلامی رو اینا تکفیر میکنن. بله شیعه اولویتشون، و حکم به کفر و جواز قتل میدن، و لذا کشتند و میکشند. خب و غیر مسلم این را هم که اصلا برای دماغ اونا احترام قائل نیستن. عمده شما این مسلمانان تو آفریقا، بگید کشورهای آفریقایی که نیجریه، سودان، چی بود، مارا، هر جا که اینا می رفتند، وقتی که قدرت پیدا می کردن و نفوذ، دستور می دادن که بکشید. تو تا مسجد اینا زدن،
داعشی ها نیستن،
خود امارات نماینده وهابیته، نماینده وهابیته. شما میدونید اینا تمامشون پیروان چی هن؟ پیروان مذهبی سعودی هن، قطری ها، اماراتی ها، خلیجی ها، به تمام الا شزده و ندر. مثلا ربما بعض از امیران کویت مثلا پیرو اینا نیستن، دقت میکنی؟ لذا امیر کویت، من یه رفیق دارم واعظ درجه یک کویته، خودش یه وقت به من گفت من ده عاشورا منبر میرم کویت، امیر کویت میاد چی؟ پا منبر من میشیند تو روزه امام حسین. با اینکه امیر چیه؟ سنیست، ولی میاد تو روزه امام حسین، یعنی میخواد یه تعایش، یه زندگی مسالمت آمیز را برقرار کند، دقت میکنی؟ رضا اون داستان آیت الله وحید خراسانی هم که یه قصه ای دارد مال بله 50 سال پیش، که یه وقت شاید تو گروه هم گذاشتم و رفقا دوباره پیدا کنن بذارن، که یه ماه رمضان آیت الله وحید ماه رمضان رو میرفت کویت چی؟ منبر. و یه ماه رمضان که ایشون رفته بودن یه برنامه تلویزیون کویت گذاشته بود اندر فضائل خلیفه اول. آقای کویت با اینکه یه بحثی رو شروع کرده بود، تا دیده بود تلویزیون کویت این برنامه رو گذاشته بود، عنوان بحثش رو عوض کرده بود به اینکه خلیفه دوم حتی نماز بلد نبود بخواد، و شروع کرده بود منبرشو در این مورد رفت. امیر کویت پیغام داده بود که برای آیت الله وحید به وسائط که اینو ترک کنید، این موجب چه میشد؟ اختلاف میشد، یه موضوع دیگه منبر برید. آقای وحید پاشو توی کفش کرده بود که نه، الا و لا بود همین رو میرم، حاضر به مناظره هم هستم و شما علما رو دعوت کنید با من مناظره کن. وهابیان که بی سوادن که نیمدن. امیر کویت از الازهر مصر درخواست کرد، دو نفر دانشمند سنی الازهر آمدن برای مناظره و مناظره کردند با آیت الله وحید و شکست خوردن و قبول کردن و شیعه شدند و از کویت رفتن بیرون. با این حال امیر کویت گفته بود اینا باید قطع بشه. آقای وحید گفته بود در یه شرط قطع میکنم. او مسلسلی که شروع کرده اید اندر فضائل خلیفه اول، اون از تلویزیون قطع بشد، منم سخنرانیمو در این رابطه تمام میکنم. امیر دستور داده بود او را قطعش کنه، دیگه پخش نشد فضائل ساختگی جناب خلیفه. آقای وحیدم دیگه رها کرده بود، ولی اون دوتا سنی که الازهر آمده بودن اونا حتی شیعه هم شده بود. قرار از این که آقا ما هیچ وقت اونا رو نکشتیم، دستم به طرف دماء اونا و اموال اونا و نوامیس اونا دراز نکردیم، همواره اهل سنت رو مسلمان دانسته ایم، اونا ما رو مسلمان می دانن. الان شما همین دکتر احمد الطیب شیخ الازهر فعلی رو نگاه کنید، ازش صوتهایی هست مصاحبه کردن، میگن شیعیان روافض، میگه شیعه مسلمانه، فقهش هم اتفاقا فقه مستحکمیست، فقه جعفری، و اگر کسی عمل کند به فقه جعفری هم مجزیست، از میان چی؟ مذاهب فقهی اسلامی عمل به فقه جعفری هم مجزیست، یعنی همون فتوای چی؟ شلتوت، شیخ محمود شلتوت که آیت الله بروجردی این فتوا رو گرفتن. توجه می‌فرمایید؟ و علی حال میگه اینا مسلمانن، دماغشون محترمه و اگه کسی میخواد اختلاف بندازد اینا بیگانگانن، ما با اینا برادریم. قشنگ میگه. اما وهابیان چی؟ وهابیان اینجور نیستن. همین الان من و شما رو تو مکه و مدینه هم کافر میدانن. تو مکه و مدینه ما رفتیم محرمیم به احرام حجا، میگه شما کافرید، چرا آمدید؟ من خودم تو مدینه، اینا رو حالا دانستنش هم طوری نیست، من خودم تو مدینه در مسجد قمامه، مصلای پیامبر، داشتم برای زائران مسجد قمامه رو تعریف میکردم دم در مسجد، آمد گفت برو. یکی از اینا گفتم دارم مسجد رو تعریف میکنم، گفت برو، محلش نگذاشتم، به کار خودم ادامه دادم و اینا. دیدم با شدت و حدت وارد شد، اینجور که وارد شد گفت مجوس کافر بیا برو. منم اینجا دیگه وقتی گفت مجوس کافر بیا برو، گفتم که ما مسلمانیم و ما به دعوت ملک سعودی اینجا آمدیم. یا ایها الناس، این مخالف ملک است، مخالف پادشاه است، مخالف حکومت است. منم دادم آقا مرتی که فرار کرد، اونجای کسی بگو مخالف ملکه میگیرن اعدامش میکنه، مثل سگ فرار کرد، آسدون هست. بعدم دیگه کار خودمون رو تموم کردیم و رفتیم تو مسجد. الان یه حال اینا فکرشون اینه، تو ذهن اینا اینجوری کردن. همین سفر اخیر بله، حاجی هادی این رفیقمون که بود، آقای مشدی، یکی بود اسمش مجیدی آمد، یکی از روحانیون کاروانها آمد، به اصرار بغل هتل ما یه مسجد اینا بود، آمد گفت بیا بریم این مسجد با آخوند این مسجد تو حرف بزن. گفتم مجیدی ولمون کن، اینا زیر بار نمیرند. گفت نه، من دیرو باش حرف زدم، منو محکوم کرد، ولی میدونم تو رو نمیتوند محکوم کنه، تو بیا بریم با شخص. گفتم مجیدی دست از سر ما وردار، اینا حرف قبول نمی کنن. گفت نه بیا بریم. گفتم باش. ما رو زوری ورداش برد، نمازمون رو خوندیم، نماز که تمام شد گفت میگم بیاد با هم صحبت کنیم. رفت. گفتم من مشکلی ندارم. گفت که خب من منتظر بودم صحبت تو مجلس عام باشد دیگه، حالا یا ما بریم پیش جناب امام مسجد یا اون بیاد پیش ما، یعنی بقیه مردمم شاهد و ناظر گفتگو باشند دیگه. دیدم حاجی هادی که تا رفت بهش گفت بیا برا صحبت کردن، گفت باشه صبر کن. وقتی صبر کرد مسجد که نماز مغرب خلوت شد، گفت که بلند شد آمد. من گفتم خب پس به ما خیلی احترام گذاشت، اون اومده پیش ما، این که بگه تو بیا. دیدم نه، آمد و رفت تو اتاقش، یه اتاق داشت اندازه یه پستو، یه متر دو متر، دو نفر بیشتر دو سه نفر تو این اتاق اصلا جا نمیشون. رفت تو اون اتاق، درم بس حاسدون هست، درم بس و شروع کرد با من صحبت کرد. یعنی حتی می ترسید که تو فضای مسجد که حالا ممکنه 4 نفر دیگه هم حرف ما را بشنون ببینن صحبت کنه، منو برد تو اون پستو، یه رفیقش هم داشت اونم اوورد که مثل یه سگ بله اونجا وایساده بود که ببیند ما چی میگیم و بپرد به ما. خب من و اون شیخم با هم، شیخ مشهدی، رفته بودیم، حرفای زد، منم جوابشو دادم. بعد که جوابشو دادم گفت نه تو درست نمیگی. گفتم چرا درست نمیگم؟ گفت نه این شیعه ها اینجور نیستن که تو میگی. گفتم چرا شیعه ها اینجور نیستن؟ مثلا میگفت بله شما قائل به تحریف قرآنی. گفتم کذب، دروغ، ما قائل به تحریف قرآن نیستیم. شما به امهات مؤمنین بد میگویید. گفتم کذبه، ما به امهات مؤمنین بد نمیگیم، امهات مؤمنین، ما هیچ مشکلی با امهات مؤمنین نداریم. خب نه اینجور نی. گفت شما به عایشه بد میگید. گفتم مقصودش این که به عایشه. گفت تهمت به عایشه میزنیم. گفتم ابدا، ما هیچ تهمتی به عایشه نمیزنیم، به عایشه میگیم چرا عایشه بر علیه خلافت امیر المومنین قیام کرده. ما سوالمون از عایشه اینه، ما تهمت نمیزنیم. بعد بهش گفتم خب شما علی خلیفه چهارم بوده است یا نه؟ گفت بله علی خلیفه چهارم. گفتم خب معاویه خروج کرده بر خلیفه چهارم یا نه؟ گفت بله. گفتم خب کسی که خروج کند کافر هست یا نه طبق فقه خود شما؟ گفت نه معاویه کافر نیست، معاویه چیست؟ معاویه اجتهد و اخطاء و به واسطه اجتهادش مصابم هست، ثوابم بهش میدن. گفتم آخه چجور میشد؟ شما اونی که بر علیه خلیفه اول خروج میکند بقیه بر علیه خلیفه اول رو میگید اینا کافرن، مستحق قتلن، رده هستن و خلیفه اونا رو کش و درست. به معاویه که میرسید و علی، علی رو خلیفه میدانید، اما مخالفینی که با علی جنگیدن و حکم به تبرئهشون صادر میکنید. این که نمیشد، این که میشه یه بامو دو هوا، کیله به مکیالینه. خلاصه یخته باش صحبت کردیم، آخرالام گفت تو شیعه نیستی، تو این حرفایی که میزنی شیعه اینا رو نمیگن، شیعه میگن قرآن محرفه، شیعه میگن عایشم چه بوده است، خب ولی تو اینا رو نمیگی. تو شیعه؟ گفتم نه من اینا رو نمیگم. تو اشتباه میکنی، شیعه اینا رو نمیگن، من شیعم ولی شیعه این حرفا رو نمیزند. نقد شیعه به عایشه افک نیست، نقد شیعه به عایشه اون جنگ چیست؟ جمل است. اون خلاف قوله تعالی است که چی؟ و قرن فی بیوت کن. نقد شیعه به عایشه این است که حرف خدا را زیر پا گذاشته است، که خدا تو قرآن میگه اینا باید تو خانه هاشون بنشینن و حق خروج از خانه ندارن. به چه مناسبت از مدینه که خانش بود را افتاد رفت تا کجا؟ تا بصره عراق. خدا میگه قرن فی بیوت کن. توجه میفرمایید؟ و این خروج بر چی؟ خلیفه پیغمبر است. حالا طبق نظر شما خلیفه چهارم، و جوابی نداشت بدهد، فقط اینا داد میزنند و جیغ میزنند و تهمت. نه شما کافرید، نه شما دروغ میگویید، شما نظرتون این نیست، شما نظرتون خلاف این است، شما تقیه میکنید، از این حرف ها. علی حال فتنه ای که وهابیت ایجاد کرده است در چند قرن گذشته مصیبت بزرگی بوده است و اینا حکم به ارتداد همه مسلمین میکنه و اصل را در دما حدر میدانند بکشید، الا کسی که مطابق عقیده خودشون داشته باشه. و میبینید که این یه فتنه و فساد بزرگیست، هر جایی هم که برن سوغات وهابیت جز قتل، تجاوز، جنایت، فساد، جنگ، آوارگی و بدبختی هیچ چیز دیگری نیست. سوغات وهابیان تو تمام نقاط دنیا همین است. حالا من بحثم موند، ولی این شیخ نوحی که فتواش رو براتون خوندم، این فتوا که هر کس شیعیان رو کافر نداند خودش کافره، این فتوا خلاف نظر ائمه اهل سنت است، خلاف نظر ابو حنیفه است، خلاف نظر شافعی است، خلاف نظر اشعری است، ابوالحسن اشعری، سفیان ثوری، ابن ابی لیلا، داوود ابن علی، حسن بصری، سعید ابن مسیب، ابن عیینه، سفیان ابن عیینه از فقهای اهل سنت زمان هارون و اینا، ابن سیرین، زهری، اباطاهر قزوینی، امام سبکی، ابوالمحاسن رویانی و قدمای از علمای بغداد قاطبتن، خب ابن حزم ظاهری، ابن عربی، توجه می فرمایید، هاکذا عارف شعرانی، صاحب فتح القدیر، ملا علی حنفی، حتی ابن تیمیه، حتی ابن تیمیه نظرش این نیست که همه شیعیان کافرن، ابن عابدین و حتی فقیه معاصر از اینا نبهانی و مانند اینا، اینا همشون قائلن که شیعه مسلمان است، اما جناب شیخ نوح حنفی و وهابیان برخلاف بزرگان و ائمه اهل سنت حکم به چه میکنن؟ کفر شیعه. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد.